در جلوه حضور را در جلوه حضور را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت
این جمله ز پرتو
مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه 16 از تنبیهات استصحاب بود. مسئله بقای موضوع در جریان استصحاب و آیا بقای موضوع به نظر عقل است یا به نظر عرف است و یا مأخوذ از لسان دلیل. این بحثاش تمام شد. گفتیم بقیه هناشیون وان این بود که یکی از ثمرات اخذ موضوع استصحاب از عقل یا از عرف این بود که اگر اخذ موضوع از عقل کنیم باید استصحاب فقط در شبهات موضوعی جاری بشه، فقط ینحصر استصحاب به شبهات موضوعی ولا یجری به شبهات حکمی ابدا. چرا؟ دلیل روشنی داشت. گفتیم در شبهات حکمی بالاخره موضوع باید یه تغییرکی پیدا بکنه تا شک کنیم. پس دائما در شبهات حکمیه موضوع یه تغییر مختصری لااقل باید پیدا کنه و اگر تغییر مختصر پیدا کرد موضوع به حکم عقل باقی نیست، به دقت عقل باقی نیست. و این احتمال تغییر مختصرم بدیم، نه یقین داشته باشیم، احتمالاً به قول ایشون بدیم تغییر مختصر رو، بازم استصحاب نمیتونیم جاری کنیم چون احراز باید بشه بقای موضوع. احراز بود. خب در اینجا ما میتونیم مطلب رو به عبارت دیگر بگیم و به عبارت اخرى این چه اعتقال به این که به عقیده ما احکام تابع مصالح و مفاسد. درسته؟ و مصالح و مفاسدم عوض نمیشه تا موضوع عوض بشه. اگر موضوع عوض نشه آیا مصالح و مفاسد دگرگون میشه؟ نه. فعلاهذا ما جایی شک در حکم میکنیم که احتمال بدیم مصالح و مفاسد جا به جا شده. کی احتمال میدیم مصالح و مفاسد جا به جا شده؟ اون وقتی که موضوع عوض بشه یا احتمال بدیم عوض شد، احتمال بدیم موضوع عوض شد. فقط یه دونه استثناء ما میتونیم بکنیم و این استثناء هم شاید فرضی باشه، جنبه فرض داشته باشه. وان این است اگر احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس انشاء باشه نه در موضوع. اگر احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس انشاء باشه، بنابراین موضوع چه عوض نشده، همان است که بود، موضوع عیناً به دقت العقلیه است، ولی سابقاً مصلحتی در انشاء بود الان مصلحتی در انشاء نیست. تکرار میکنم، این بحثی که من گفتم به عبارت نخرا، این فرع بر این است که مصالح و مفاسد در موضوعات باشه. کی من احتمال تغییر حکم میدهم؟ اونجایی که احتمال تغییر مصلحت بدم. کی احتمال تغییر مصلحت میدم؟ اونجایی که موضوع ولو یه مختصر عوض شده باشه، یا احتمال بدم عوض شده باشه. و اگر موضوع یه مختصر عوض شده باشه، به دقت العقلیه موضوع واحد نیست. پس هیچ کجا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. این در صورتیست که ما تابع مصالح و مفاسد در موضوع باشه. اما اگر مصلحت در نفس انشاء باشه، موضوعی چه عوض نشد؟ عبد مولا سابقا میگفت ایها العبد اسقنی، حالا احتمال میدم دیگه نه، واجب نیست. چرا؟ آب عوض نشدی، سقی عوض نشدی، اون وقت یه مصلحتی در انشاء بود، یه عده در اونجا حاضر بودن و جلو اونهایی که حاضر بودن سزاوار بود که مولا امر کنه، نهی کنه، تا بدانن مولا مولاست، بشناسن مولا را از غیر مولا، از دو معرفت و شناخت پیدا کنن روی مولویت مولا. این مصلحت در انشاء بود و الا آب همون آبه، مصلحت همون مصلحت، اون تغییری نکرده. انشاء مصلحت اون وقت داشت، حالا نداره. بله اگر این چنین باشه ممکنه موضوع ابدا عوض نشه، اما حکم عوض بشه. لن المصلحه الانشاء، وقت انشاءش مصلحت داشت تا بدانن مولا مولویت داره، امر میکنه نه میکنه. بله این یه استثناء داره، ولی این ولی رو دقت کنی، ولی آیا تو تمام احکام شرع ما جایی داریم که مصلحت در انشاء باشه؟ در تمام احکام اسلام یه جا مصلحت در انشاء باشه؟ کجا داریم؟ عوامل امتحانی که جزء عوامل شرعیه ما نیست. عوامل شرعیه ما منبعث از مصالح و مفاسد اعماله. عملی مصلحت داره، عملی مفسده داره، اون حرامه، اون حلاله، این ینشا منه الفساد، اون ینشا منه الصلاح. ما عوامل امتحانیه نداریم در شهر. عوامل امتحانیه مال جناب ابراهیم و داستان اسماعیل بود. عوامل شخصیه است. عوامل قانونیه مصلحت در انشا نداره. یعنی ما که سراغ نداریم. یه جا به ما نشون بدید که عمل مصلحت مفسده نداشته باشه، نفس انشا اشاره مصلحت مفسد داشته باشه. اون هم عوامل انشایی، عوامل انشایی نبود، پول دادنش مصلحت داشت، نداشت مصلحت. صدقه، صدقه قبل نجواکم صدقات، توجه دارید؟ اون اشکال داشت، صدقه مصلحت نداشت. که وقت بعد نص شده اشفقت من تقدمو بین یدای نجواکم صدقات. از هر چی بدانیم بالاخره مصلحت در اون احکام شرع، مصلحت در اون عمله. خب بگذرم، حالا من روشن کردم بالاخره فقط اون جاهایی هست که از این قبیل بوده باشه. و اما در مسئله مثلا نماز جمعه یا در موارد احتمال نقص، اونجا مگر دقت بکنیم باز هم مصلحت و مفسده عوض شده. نماز جمعه مقید به زمان حضور پشت سر امام عادل مصلحتی داشته. نماز جمعه غیر از زمان امام عادل اون مصلحت رو ممکنه نداشته باشه. چرا؟ لأن الموضوع تبدل، از صلاة خلف المعصوم یا فی زمن المعصوم، خلف المعصوم یا نائب الخاص للمعصوم. اما حالا سلام خلف المعصوم نیست، خلف نائب عام. ممکن موضوع عوض شده، موضوع عوض شده. و هاکذا نسخ، آیا نسخ دفع اون او رفع اون؟ میگن نسل دفع، واقعا مصلحت تمام شده. مگر در باب نسل نمیگن ان نسخو دفع اون لا رفع یعنی اصلا حکم تا اینجا عمرش بیشتر نبوده، مصلحت بیش از این نداشته، نسخ به خاطر پایان عمر حکم است و پایان عمر حکم به خاطر پایان مصلحت است. پایان مصلحت هم لتبدل الموضوع، پایان مصلحت لتبدل موضوع، لتغیر موضوع، و الا اگر موضوع هیچ عوض نشه مصلحت عوض نمیشه، مصلحت عوض نشه نسخ نمیشه. معمولا من عرض کردم تمام قوانینی که الان در دنیای امروز هم هست قوانین تابع مصالح و مفاسد موجوده در موضوعاته، اما مصالح و مفاسد در انشاء در قوانین دنیای امروز هم یا نیست یا خیلی کمه، خیلی مثال نادره. کجا انسان میتوانه پیدا کنه قوانینی که فقط مصلحت در انشاء باشه، در منشأ مصالح و مفاسد نباشه، در موضوع مفاسد مصالح؟ خب تا به اینجا معلوم شد، برگردم به اول حرف، سررشته بحث از دست نرود. گفتیم که اگر قائل شدیم که موضوع باید به دقت العقلیه باقی باشه، در شبهات حاکمیه مطلقا استصحاب جاری نمیشه، شبهات موضوعی هم بعض جا جاری میشه بعض جا جاری نمیشه. و اما اگر قائل باشیم به این که موضوع را از عرف میگیریم، بله هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه مشکلی پیدا نمیشه، بقای موضوع ایجاد مشکل نمی کنه. چرا؟ لأن المأخوذ من العرف، عرف هم حالات میبینه، فرق بین حالات و مقوم رو کاملا تبیین کردیم، اونجا که از حالات بوده باشد و اونجا که از مقومات بوده باشد. و من هنا، اینجا رو دقت کنین، و من هنا یظهر الاشکال به کلام شیخ الانصاری رضوان الله علیه. چه کلامی ایشون داره؟ مرحوم شیخ انصاری میگه اگر قلنا به این که موضوع از عقل گرفته میشود، استصحاب در شبهات حکمیه در شک در مقتضی جاری نمیشه. فقط یه جا رو گفت، گفته اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمیشه، یعنی شک در رافع استصحاب جاری میشه ولو از عقل بگیریم. تکرار میکنم، مرحوم شیخ انصاری میگه اگر از عقل بگیریم موضوع استصحاب رو، در شبهات حکمیه در یه شک جاری نمیشه استصحاب، در یه شک جاری میشه، اینطور که ما گفتیم مطلقا جاری نمیشه. ایشون میگه اگر شک در مقتضی باشه موضوع عوض شده جاری نمیشه، اما شک در رافع باشه جاری میشود. مرحوم محقق نائینی هم در مقام دفاع از شیخ برآمده مطلب مفصلی دارد که یه جملش عنوان شاهد من میگم، خلاصه کلام ایشون میگه مراد شیخ از رافع در اینجا چیزیست که بیرون دایره موضوعه، بیرونه، از بیرون میاد نابود میکنه، داخلی در موضوع نی، موضوع عوض نشده، از بیرونه، از بیرون میاد حکم از بین میبره. مثال میزنن به آبی که میاد آتش خاموش میکنه، آب در موضوع آتش عکس نشده، عدم الماء هم عکس نشده، آتش موضوعش باقیه، اگر آبی از بیرون بیاد آتش از بین میبره. نه این است که عدم الماء در موضوع آتش عقص شده بود، این قید عدمی در موضوع آتش عبارت از این هیزومه، اون رافعه، اون از برون میاد درون رو خراب میکنه، نه این است که از درون میپوسه. یک قیودی در موضوع عقص شده، کم و زیاد بشه موضوع از بین میره. یه چیزایی در موضوع عقص نشده، مزاحمیست از بیرون. بنابراین اگر ما احتمال شک در رافع بدیم، یعنی رافعی از خارج بیاد حکم الهی را از بین ببره، موضوع عوض نشده. رافعی از خارج بیاد حکم الهی را از بین ببره شک در رافع موضوع لم یتبدل ابدا، به دقت نقلی موضوع عوض نشده. رافعی از بیرون آمده مثل آبی که روی آتش ریخته میشه، در موضوع آتش ترکیب موضوع آتش عوض نشد، از بیرون مزاحمی ایجاد شد. کان منظور شیخ انصاری از رافع، رافع از برونه، وان وقت موضوع به کمالی و تمامه در اینجا موجود است. نتیجه این می شود اگر شک در مقتضی باشد موضوع عوض شده، اگر شک در رافع یعنی مزاحم برونی باشد موضوع عوض نشده. پس استصحاب در شبهات حکمیه به دقت العقلیه در شک در رافع جاری میشه. این توجیه محقق ناینی توجیه مفصلی داره، اون جان کلامش که به درد ما میخوره انتخاب کردم که رافع به معنی مزاحم بیرونی گرفته و میگه موضوع به قوت خود باقی است و حکم به واسطه مزاحم بیرونی از بین میره. ولیکن این کلام محقق ناینی طبق عرضی که کردم معلوم میشه درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه قیاس احکام شرع رو بر علل و اسباب تکوینیه و رافع تکوینی قیاس منفارقه. شما قیاس نکنید احکام شرع رو بر آب و آتش. احکام شرع تا به موضوعات، تا موضوعات عوض نشه عوض نمیشه. چیزی از بیرون نمیتونه که شرع از بین ببره. فعلاهازا این قیاسی که مرحوم محقق ناینی کرده و توجیهی که بلای کلام شیخ کرده، ما توجیه صحیحی نمی بینیم و میگیم احکام الهی لا یتغیر مگر اینکه خود موضوع یا قیود، این کلمه قیود هم بگید، الموضوع و قیوده، شرائطه، کیفیاته، کمیته، یه چیزی از موضوع باید عوض بشه. تا عوض نشه تو حکم الله عوض میشه. کی جلو حکم الله میتونه بگیره؟ چه مانی برای حکم الله پیدا میشه؟ فعلا هازا کلام مرحوم شیخ دقیقه ما قابل قبول نیست و توجیه محقق ناینی هم دردی را دوا نمی کند. هازا تمام کلام در تنبیه 16، بریم سراغ تنبیه 17. در تنبیه 17 اتفقت کلمات الاصحاب علی تقدیم الاماره علی الاستصحاب. اتفقت کلمات الاصحاب علی تقدیم الاماره علی استصحاب. من قبول دارم قاعده ید که آمد اثبات میکنه مالکیت شما رو، استصحاب عدم ملکیت جاری نمیشه. خب واضحه دیگه، بینه که قائم شد بر نجاست این ما، استصحاب طهارت جاری نمیشه. بینه قائم شد بر فسخ معامله، استصحاب بقاء معامله جاری نمیشه. معلومه دیگه، اگر اماره ای بینه ای یدی خبر واحدی چیزی قائم بشه بر مطلبی، دیگه استصحابات عدمیه وجود اینا جاری نمیشه. همه قبول دارن. اگر غیر زینم بگید اصلا تمام فقه به هم میریزه. فقه همه جا امارات مقدم میشه بر استصحابات، ولی اگر بخوام اماره مقدم بر استصحاب نداریم دیگه اصلا اماره باقی نمونه، یدی به درد نمیخوره. هر یدی رو حساب بکنید قبلش استصحاب عدمیه است، هر بینی رو بگیرید قبلش استصحاب عدمیه است، دیگه اصلا همه امارات به هم میریزه. این مسلمه. انما الکلام در اینکه وجهش آیا تقدیم الاماره علل استصحاب بالورود او بالحکومه او به تخصیص کدام؟ البته قبلا من خودم بگم که دیگه ایراد از سوی شما عنوان نشود، این بس نتیجه عملی نداره، نتیجه علمی داره که آیا تقدیمش من باب تقدیم، تقدیمه مسلم و قدمش، آیا من باب الاماره است، من باب الوروده، یا من باب الحکومه است، یا من باب تخصیص. معنی ورود میدونیم چیه، یعنی وقتی اماره آمد دیگه شکی نیست که لا تنقض الیقین به شک بگی، لا شک، اماره آمد شک نابود میشه، حقیقتا نابود میشه. فلا یبقا شک کن تا بگیم لا تنقض الیقین به شک. این قلنا بالورود، این قلنا، هنی که نگفتیم این قلنا بالورود منش و این قلنا بالحکومه، این است که اماره که آمد میگه این شکی که داری لا شک حسابش کن، تل عدم بگیرش، حقیقتا نابود نمیشه شک، اما حکمن نابود میشه، اماره موضوع از بین نمیبره، روی مبنای حکومت موضوع شک از بین نمیبره، بلکه چه کار میکنه؟ حکمن از بین میبره، یعنی اونو کل عدم میبره، از کار میاندازه، نزل و منزلت الیقین، اماره نزل و منزلت الیقین، ولو یقین نیست اما معامله یقین بهش کن حکمن، این معنی حکومته. و اما معنی تخصیص این است که نه، دلیل اماره اخص از دلیل استصحاب، استصحاب همه جا رو میگیره، خواه اماره قائم باشه یا نباشه، اماره اخص عام است و خاص است و اماره تخصیص میزنه استصحاب را. حالا بس این کدامه، هل هو بالورود او بالحکومه او بالتخصیص؟ مرحوم آقای آخوند در کفایه همونطور که انشاءالله مطالعه فرمودید و حسن زن ایجاب میکند که بگیم مطالعش کردی، ایشون قائل است به چی؟ به ورود. مرحوم شیخ انصاری قائل است به حکومت. بعضی هم احتمال تخصیص دادن، در واقع سه احتمال یا سه قول در مسئله است، کلام شیخ انصاری حکومت، کلام مرحوم آقای آخوند ورود، و احتمالی هم که بعضی دادن تخصیص. اول بریم سراغ بیان مرحوم آقای آخوند، چون ما متن عنوان بحثمون اونجاست، اول کلام ایشون بگیم. ایشون یه بیانی داره، عبارتی داره، من عبارتشو بخونم، این عبارت ایشون میگه این نرفعلیت عن الیقین سابق به سبب امارت معتبرت على خلافه لیس من نقض الیقین بالشک بل بالیقین. میگه آقا اماره که آمد وقتی رفع ید میکنی از حالت سابقه، این نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک، یعنی اماره یقین میاره، معنیش اینه دیگه. این چی تعبدی باشه؟ اگر تعبدی باشه حکومت میشه. ایشون میگه ورود، ورود یعنی موضوع شک حقیقتا از بین میبره، نابود میشه. کلام مرحوم آخوند در ظاهر خب زنندگی داره که اماره که یقین نمیاره. شما میگه این عبارت این بود دیگه، این نرف الید عن الیقین السابق به سبب الامارت المعتبر علا خلافه لیس من نقض الیقین به شک بل به یقین، نقض یقین به یقینه، که اماره یقین میاره. اینجاست که مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشم حسین اصفهانی در اون حاشیه معروفش نهایت الدرایه ایراد میکنه به مرحوم آخوند، یک صفحه اصفهانی کلامش اینه که آقا شما اماره را از چرا حجت میدونید؟ آیا من جهت سببیه؟ میگید اماره سبب ایجاد مصلحت، از این را حجت میدونید؟ این باعث ورود نمیشه. آیا اماره را از جهت طریقیت حجت میدونید؟ بازم باعث ورود نمیشه. به توضیح مختصر رو کلام مرحوم آشمان حسین بدهم، بعد بریم ببینیم راهی برای تصحیح کلام مرحوم آخوند میتونیم پیدا کنیم. مرحوم آشمان حسین میگه اگر قائل به سببیت باشید در امارات، سببیت چی بود؟ این بود که قیام اماره ایجاد مصلحت در مورد کن. اماره که قائم شد بر صلات جمعه واجب، صلات جمعه رو زو مصلحت میکنه اگر مصلحت هم نداشت، این مبنای سببیته، کسی قائل نیست فعلا به این، ولی این قول نابه مبنای سببیت. مرحوم آشمان حسین میگه درست ایجاد مصلحت میکنی، یه حکم قطعی هم میاد کنار این مصلحت، قطع داریم به اون حکم، ولی مقام حکم واقعی محفوظه، نمیتوانی انکار حکم واقعی رو بکنی، به کلی حکم واقعی نابود نمیشه. اگر نابود بشه حکم واقعی، نمیگه این تعبیرشون لازمش قائل شدن به تصویب و اینهاست، جن مرادش اینه. پس مقام حکم واقعی حتی رو مبنای سببیت محفوظه. حال سببیت که حال نیستیم، اما رو مبنای طریقیت، این که دیگه واضحه. میگه رو مبنای طریقیت که شما یقین ندارید به وجود، عادلی خبر داد به وجود، شما یقین به وجود پیدا نمی کنید. چرا؟ به علت این که اماره اسباب طریقیته. طریقیت هم خواه قائل به این باشه که جعل مماثل قائل باشید، جعل منجزیت و معذریت قائل باشید، هرچی باشید، بالاخره یقین به یه وجود واقعی پیدا نمی کنید بنابر مبنای طریقیت. خودتون میگید، خودتون میگید طریق الالواقع. ای طریق الالواقع، طریق گاهی یسیب و الالواقع، گاهی چی؟ یخته و خطا میکنه، گاه اصابت به واقع، گاه خطا. این که یقین نمیاره. پس کلام مرحوم آخوندی گفته بود علا کل تقدیرین صحیح نیست. پس یقین به حکم واقعی پیدا نمی کنی. شک در حکم واقعی داریم، حکم ظاهری که یقین پیدا کردین، شک در حکم واقعی داری یا نه؟ پس لا تنقصیل یقین به شک زنده است. موضوع استصحاب شک در حکم واقعی است. اماره روی مبنای طریقیت حکم واقعی قطعی که دست شما نمیده، پس شک هست. چرا مرحوم آخوند میگه اذا جاءت الاماره بطل الشک؟ این اشکالی بود که به مرحوم آقای آخوند، مرحوم آشان حسین اصفهانی میکنه. ولی ما دو راه برای جواب داریم، یه راهشو نمیپسندیم، یه راهی رو میپسندیم. اما راه اول چیزیست که اگر نظرتون باشه سابقا ما داشته این که یقین عرفی غیر از یقین عقلیه. یقین عرفی شامل امارات هم میشه. اینم مثل این هست که شما میگی من یقین دارم زید پسر عمرو. شما از کجا یقین داری؟ موقع تولد زید بودی؟ دیدی؟ آقا این یقینی که داری تو از کجا یقین داری؟ یقین دارم این خانه ملک زیده. از کجا ملک زید؟ خب توش نشسته، 50 سال همسایه منه، ممکن است قصد میشه. این یقینایی که انسان میگه غالبش اماراته. یقین مثل آفتاب و چراغ روشن که نیست. اصلا یقین عرفی غیر از یقین فلسفی است. یقین عرفی یه معنی عام میست، شامل امارات هم میشه. لعله مرحوم آقای آخونده میخواد همین بگه، میگه اماره یوجب الیقین، یعنی یقین عرفی، ولو ظن نس به دقت العقلیه، ولی عرفن یقینه. بنابراین این کلام مرحوم آخوند ببینه اگر این طور که من گفتم معنی کنیم دیگه درست میشه. ان رفع الید عن اليقين السابق بسبب اماره معتبره على خلافه ليس من نقص اليقين بالشك بل باليقين. چون یقین، یقین عرفیه، یقین عرفی اماره میگه. این یکی یقین سابق هم احسن، یقین سابق هم غالبا اماره است. توجه دارید؟ به وسیله اماره ثابت شده یقین سابق. این یه جواب. و اما جواب دوم که خیلی نمیپسندیم این است بگیم درسته این اماره خودش ظنیه، اما دلیل حجیت اماره چی؟ دلیل حجیت اماره قطعیه. پس نقص یقین بل یقین شد سرانجام. خود اماره ظنیه، اما دلیل حجیت خبر واحد قطعه، اجماعه، بناخلاص عدله قطعیه از حجیت خبر واحد. اون دیگه ظنی؟ نی. فعلا هازا لیس من نقض الیقین بالشک بل من نقض الیقین بالیقین. مهم اون جواب اوله، این جواب دوم هم به صورت احتمال میشه ذکر کرد.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مبانی فقاهت رو شنیدید و حالا بر کرانه نور با سخنان آیت الله جوادی آملی در تفسیر